عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. نگاه کردم میام به هفتنامه اشفیه، هفتنامه مهمی است نیویورک، قبل از اون نشریه پست و نشریه تایمز گزارش‌های منتشر کردن درباره یک بشقاب پرنده. بشقاب پرنده رو خلبان‌های جت‌های جنگی آمریکایی در منطقه شرق آمریکا رصد کرده بودن. میگن که این بشقاب پرنده ها مدت‌های طولانی با شکستن دیوار صوت پرواز کردن. مضاف بر این که بر پایه تشخیص اونها این بشقاب پرنده ها موتوری نداشتند و از اونها دودی بیرون نمی، یعنی از مواد سوختی هم استفاده نمی شده. با چی هستیم امروز؟ با فیزیکدان برجسته آقای دکتر علی نیری که بنیانگذار اندیشکده بیگ بنگ، مهبانگ در لس آنجلس در کالیفرنیا، کالیفرنیای جنوبی، و کلاس هایی هم دارن که در هر کلاس بسیاری از دوستان کنفرانس هایی که شما زیادی از شخصیت های برجسته علمی هم در شرکت میکنن، جلسات پرسش و پاسخه و واقعا هم اثرگذار بوده، خیلی اثرگذار. خاصه این که ده ها هزار تن از جوانهای ما در دانشگاه ایران برنامه های دکتر نیری و دوستان دکتر نیری رو پیگیری میکنن. این نشون دهنده گرایش نسل جوان به دانش اندوزی. آقای دکتر نیری عزیز، درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای میهودی عزیز، درود بر بینندگان خوب برنامه های بسیار خوب شما آقای میهودی عزیز و سپاس فراوان از سپهر نازنین.
ممنون دکتر نیری. خیلی برای من تعجب برانگیز بود، اگر تو نشریات زرد چاپ میشد مسئله نبود، یا نشریات کم مایه و بیمایه، ولی در نشریات عمده و کلان دنیا این موضوع رؤیت بشقاب پرنده ها در منطقه شرق آمریکا خیلی به نظر جالب توجهه و نشون میده که خب یک گروهی به طور جد دارن این موضوع رو بررسی میکنن، ارزیابی میکنن، شاید هم بشه گفت اون رو جدی گرفتن، یعنی موضوع حضور بشقاب پرنده ها رو. بکنیم با کی قضیه در میان میگذاریم؟ با شما به عنوان یک شخصیت صاحب نظر.
ممنونم آقای میبودی، و همچنان که درست اشاره کردید، شاید تفاوت گزارش های این بار با گزارش های پیش این است که در روزنامه ها و مجلات معتبر داره این اخبار پخش میشه. اگر هم اشتباه نکنم، میدونم آقای میبودی شما در این موارد از من بسیار بهترید و حضور ذهن بسیار بیشتری از من هم دارین. فکر میکنم این مسئله از گزارشی در نیویورک تایمز شروع شد و حالا هم جای دیگه کشیده شده با خلبانهایی که در حتی در خاورمیانه و خلیج فارس هم کار کرده بودن، اونها هم گزارش های از این دست اشاره کرده بودن. ببینید، بذارین اول به معنای UFO که مخفف Unidentified Flying Objects، اشیاء پرنده ناشناخته برمیگرده، اشارهی داشته باشم. این که آیا UFO وجود داره؟ قطعاً وجود داره، یعنی ما در کیهانمون هزاران بلکه بیشتر در اطراف زمین اشیاء پرندهی ناشناختهی وجود دارن، به این معنا که ما نمیشناسیمشون. و یکی از کارهای فرض کنید ناسا و حتی اسا، یعنی سازمان فضانوردی اروپا، اتفاقا مشخص کردن این نوع اشیاء پرندهی ناشناخته است. چرا اهمیت داره؟ خب یک بخشیش به کنجکاوی علمی ما برمیگرده، یک بخشیش هم برمیگرده به مسئله در واقع سیارک ها. اینها اجرام بزرگی هستند که میتونه در برخورد با زمین یک شهر، یک تمدنی رو از بین ببره، و یا حتی اتفاقی که بیش از 65 میلیون سال پیش در روی زمین اتفاق افتاده. فرض کنید آخرین گزارش که الان سازمان فضانوردی اروپا داده بود شناسایی یکی از این سیارک ها بود که با سرعت زیادی داره به سمت زمین میاد. اول فکر میکردن که اندازه این سیارک ها درسته که برای ما انسان ها بزرگه ولی در مقیاس نجومی بسیار کوچک هستن، شناسایی اینها مشکل، در نتیجه وقت بسیار زیادی رو میطلبه که در این کیهان به این وسعت بشه اینها رو شناسایی کرد. این آخری که خدمتتون عرض کردم مشخص شده که وسعتی داره به اندازه 40 متر در فرض کنید 10 متر، در نتیجه نزدیک فرض کنید طولش به اندازه یک طول زمین فوتباله حدودا، کوچکتر از اون چیزیست که بدبن میپنداشتن، ولی در واقع مسیریابی که کردن حدودا سپتامبر همین امسال از نزدیکی های زمین رد میشه. قبلا تصور میشد که این به زمین برخورد خواهد کرد و الان محاسبات جدید نشون میده که نه، این از فاصله کمی کمتر از 100,000 کیلومتری زمین رد خواهد شد. ولی به هر حال برآورده که اخیرا شده این هست که این سیارک از احتمال اینکه به زمین برخورد بکنه 1 به 7,000 هست. برای اینکه شما درک بکنید احتمال چقدر کمه، درسته که صفر نیست، احتمال اینکه به ناگاه زمین و جایی که شما درش دارین زندگی میکنین یخ بزنه 1 روی 6,000 هست. بنابراین میخوام بگم که چه احتمال ضعیفی. حالا پس ما اشیاء پرنده ناشناخته داریم. نکته این هست که آیا حالا این اشیاء پرنده ناشناخته که توسط فرض کنیم بیشتر از همه خلبانهای نیروی یا بگم نیروهای هوایی در جهان گزارش میشه، از جمله میدونید در سال 1974 هم در مهرآباد خلبانهای نیروی هوایی شاهنشاهی چنین گزارشی رو دادن که یک شیء پرنده ناشناخته‌ای رو دیدن. حالا پس ما باید قبول کنیم که اشیاء پرنده ناشناخته در کیهان وجود داره. پرسش این است که آیا منشأ این اشیاء پرنده ناشناخته منشأی کیهانی دارند یا اساساً اینها زمینی هستند؟ اگه منشأ کیهانی دارن، آیا منظور ما از این اشیاء پرنده ناشناخته فرض کنید سیارک هاییست که من به شما گفتم یا نه، داریم در مورد یک نوع تکنولوژی یا فناوری بسیار پیشرفته‌ای اشاره میکنیم که باز هم آیا این دستاز انسان هست یا دستاز موجودات هوشمند فضایی؟ پرسش این هست که پاسخ به این پرسش این هست که نه، ما تا به امروز هیچ مستندی نداریم که نشون بده اولا موجودات فضایی وجود دارن، دوم اینکه این موجودات فضایی توانستن با این فناوری پیشرفته بیان به زمین، ملاقاتی با زمینی ها داشته باشن و بعدم بدون اینکه اثر مشخص محکمه پسندی یا مستندی، محکمه علمی منظورمه، از خودشون به جا بگذارن رفتن. یعنی فکر کنین صدها میلیون کیلومتر در راه بودن، حالا با هر نوع تکنولوژی عجیب و غریبی که داشتن، ولی بنا به دلایلی فقط میان با ما قایم با شک بازی میکنن. چرا؟ این خودش بحث بسیار مهمه. اما اون چیزی که من فکر میکنم آقای میبودی باید بهش توجه داشت و در تاریخ این شاید 60-70 ساله اخیر بشر خودشو نشون داده این هست که دولت‌های یا اینجوری بگم ابر اون چیزی که به ابرقدرت ها زمانی ازشون نام برده میشد، اینها همیشه یک سری پروژه های محرمانه و فوق محرمانه دارن که بسیاری از کارمندان خود حتی اون سازمان خبر ندارن که هدف اصلی غایی چیست. مثلا فرض کن یکی از نمونه های بسیار مشخص این نوع پروژه ها پروژه بمب اتمی منهتن بود. این پروژه فکر کنید که درش 100,000 نفر دخیل بودن، ولی از این 100,000 نفر فقط 30 نفر می دونستن که پروژه اصلی منهتن پروژه ایست در واقع برای ساختن بمب اتمی زیر نظر دانشمند فیزیکدان بسیار بزرگ اوپنهایمر و تعداد دیگری از همکاران ریاضیدان و فیزیکدان ایشون و شاید 5-6 تا ژنرال ارتش آمریکا. ما بقیه اون 100,000 نفر، یعنی فکر کن 30 نفر از 100,000 نفر ناچیزه، واقعا اصلا نمیدونستن که دارن روی چه پروژه‌ای کار میکنن. حالا فکر کنید که یک پروژه بسیار سری برای ساخت یک هواپیمایی که از تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای داره استفاده میکنه که در مرحله آزمون هم هست و این رو این کشورها حتی در وهله اول بر روی به اصطلاح تکنولوژی بومی و محلی خودشون تست میکنن و بعد در مرحله بعد این رو با این تکنولوژی رو تست میکنن در مقابل تکنولوژی کشورهای متخاصم و دشمنانشون به اصطلاح. برای همین هم هر موقع که اتفاقا شما میبینید که در جهان کانفلیکت یا یک سری نزاهای منطقی و بین المللی در بر میگیره، شما گزارش های مشاهده بشقاب پرنده ها رو بیشتر میشنوید. حالا بعضی اوقات پشت کنید اتحاد جماهیر شوروی در زمان سابق یا روسیه فعلی بوده که اینها رو در منطقه فرض کنید ایران می آورده برای اینکه بتونه تکنولوژی آمریکایی که در دست فرض کنید اون زمان ارتش شاهنشاهی ایران قرار داشته رو تست بکنه، و یا اینکه مستقیما در خود فرض کنید آلاسکا این کار رو می‌کرده که با یک تکنولوژی پیشرفته تری که در دست خود آمریکایی هاست اون رو تست کنه. ولی ما میدونیم در همین در نوادا، ایالت نوادا یا 51 اسنادش هم سال 2013 به گمانم اومد بیرون، نشون میداد که سالها پنتاگون به طور محرمانه روی ساخت بسیاری از هواپیماهایی کار میکرده که فوق سری بودن و اینها رو تست میکردن در شرایطی که هیچ کسی، یعنی خود فرض کنید نیروی هوایی یا ارتش آمریکا به طور کلی خبر نداشتن از وجود چنین هواپیماهای پیشرفته. مثلا نخستین بار اولین هواپیماهای رادارگوریز رو اینها بدون اطلاع مابقی ارتش آمریکا در واقع مورد آزمون قرار دادن. بنابراین فرض کنید یک خلبان زبده، حالا در اون زمان فرض کنید F-14، F-16 یا F-18 که آگاهی از هواپیمای استلت اون زمان نداشته که اینها هواپیماهای رادارگریز بودن، اگه چنین چیزی رو میدید از نظر او بسیار شبیه بشقاب پرنده بود و این تکنولوژی برای اولین بار در نخستین جنگ خلیج فارس در زمان ریاست جمهوری آقای بوش پدر ازش پرده برداری شد و مشخص شد که در واقع چنین تکنولوژی وجود داره. بنابراین من حدسم اینه، از اونجایی که تقریبا میتونم بگم احتمال وجود چنین بشقاب پرنده هایی که ساخت موجودات فضایی یا فرازمینی هوشمند باشه نزدیک به صفر هست. با یک احتمال ریاضی میشه اینو محاسبه کرد، واقعا نزدیک به صفر هست. در نتیجه میخوام بگم که اگر امروز دو مرتبه ما داریم این مشاهدات رو میبینیم، این هست که شاید خود ایالات متحده آمریکا داره این تجهیزات بسیار پیشرفته فوق مدرن و فوق محرمانه‌شون رو در وهله اول روی نظامیان خودش تست میکنه و به محک آزمون میگذاره و ببینه که واکنش سیستم های امنیتی و پیشرفته خودش نسبت به این تجهیزات جدید چیه. مطمئناً در وهله دیگر شما شاید گزارش های این بشقاب پرنده رو توسط خلبان های روسی، چینی و حتی اروپایی بشنوید. این است که من میخوام به این نکته اشاره کنم که تا به امروز که ما داریم صحبت میکنم در تاریخچه این مسئله بشقاب پرنده ها که مربوط به موجودات فضایی باشن که از تقریبا سال 1948 در رازوال در نیو مکسیکو تا به امروز ادامه داره، در واقع میشه گفت که هیچ آدم حرفه‌ای که در این کار هست، یعنی شما تا حالا مشاهده این نوع اشیاء رو توسط یک رصدخانه حرفه‌ای نشنیدید، توسط یک اخترشناس یا یک منجم نشنیدید، یک فیزیکدان، یک ریاضیدان چنین مشاهداتی را انجام نداده. بیشتر از همه شما میبینید این مشاهدات گزارش چش توسط یا آدم‌های عادی در روستاها و جاهای دور افتاده شده و یا توسط خلبان‌ها. و بیش از همه مستندات در مورد گزارشی است که خلبان‌ها دارن انجام میدن. و با تمام احترامی که برای خلبان‌ها دارم، شما آقای میبودی میدونید که پدر من هم خلبان بوده، ولی باید عرض کنم خدمتشون که اطلاعات نجومی بسیار قوی ندارن و طبیعی هست که شاید بسیاری از زمان‌ها مشاهداتی که میکنن در سطح مشاهداتی است که خطای چشم هست و بسیاری مسائل دیگه. و اگر هم مشاهداتی هست که ممنی، فرض کنید در این گزارش اخیری که شما بهش اشاره کردید وجود شیئی که تونسته چندین برابر سرعت صوت حرکت کنه که چیز عجیب و غریبی هم نیست، این تکنولوژی رو بشر داره، ولی فرض کنید تونسته کاری بکنه که سیستم های الکترونیکی هواپیماهای که این خلبان‌ها درش بودن رو از کار بندازه، یا نتونستن شرایط تعقیب و گریز رو کامل انجام بدن، این به این معنی است که نشون میده یه کارهای مخفیانه‌ای داره در واقع انجام میشه و شاید 10 سال تا 15 سال، بعضی وقتا تا 20 سال بعد شما ببینید که یک دفعه هواپیماهایی به مجموعه هواپیماهای یا اینجوری بگیم حتی هواپیما هم نه، همون شیء پرنده جدیدی به مجموعه نیروی هوایی یا نیروی دریایی آمریکا داره اضافه میشه و یا روسیه یا چین حتی، که تا قبل از اون کسی اونها رو ندیده بوده و یک دفعه میبینید که مثلا اشاره میکنن این هواپیماها رادارگریز هستن، این هواپیماها این امکان رو دارن که با سرعت چندین برابر سرعت صوت حرکت کنن، این هواپیماها چون امروز دیگه یکی از مهمترین خصوصیات جنگ‌های الکترونیکیه این هست که شما بتونید فرض کنید تجهیزات دشمن رو بتونید در سیستم الکترونیکیش اثر بگذارید و سیستم الکترونیکیش رو خنثی کنید یا درش نفوذ پیدا کنید، به علت اینکه الان همه چیز داره به شکل رایانه‌ای و کامپیوتری میشه، بتونید سیستم کامپیوتری اون هواپیمای متخاصم رو از کار بندازید، چنان که حتی این اتفاق چند سال پیش در مورد یکی از پهپادها یا درون‌های آمریکا در زمان آقای اوباما افتاد که اعلام شد که ایرانی‌ها توانستن یکی از درون‌ها یا پهپادهای آمریکا رو که در افغانستان مشغول مأموریت بوده رو صحیح و سالم به زمین بشن. در واقع اونجا اتفاقی افتاد، یک جنگ الکترونیکی صورت گرفت و اینها توانسته بودن که در سیستم کامپیوتر مرکزی این پهپاد نفوذ پیدا کنن و در واقع اینجوری بگیم که به یک معنی تونسته بودن هک کنن سیستم کامپیوتری رو و بتوانن که این درون رو سالم به زمین بشن. برای همین است که من اگه بخوام نتیجه گیری کنم آقای میبودی، باید بگم که شما اگر با من و یا همکاران من صحبت کنید، من تا جایی که خبر دارم شاید هیچ فیزیکدانی رو پیدا نکنید که باور داشته باشه که بشقاب پرنده‌ای وجود داره که منشأ فرازمینی داره. ولی ما میدونیم که چه در اتفاقی که در رازول افتاد در نیو مکسیکو که بعدها مشخص شد یک سیستمی بود برای اینکه بدون اینکه روس‌ها متوجه بشن یا اتحاد جماهیر شوروی در زمان استالین، این بود که آمریکایی‌ها بتونن یک سیستم جاسوسی، پیش از ماهواره بوده این قضیه، سال 1945-48 رو دارم عرض می‌کنم خدمتتون، 3 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، سیستمی رو اینا داشتن تلاش می‌کردن که در اتمسفر زمین قرار بدن که موفقیت‌آمیز بوده که بتونه ثبت کنه صدای انفجارات اتمی یا تلفای اتمی که در دنیا داره رخ میده، و این پروژه موفقیت‌آمیزی بود. ولی هم از دید مردم آمریکا این رو مخفی کردن، هم از دید بسیاری از کارشناسا، عده بسیار کمی بودن در پنتاگون که میدونستن چنین تستی داره انجام میشه و در واقع این کار جاسوسی داره انجام میشه بر علیه اتحاد جماهیر شوروی که بفهمن چه زمانی اینها دارن بمب‌هاشون رو آزمایش میکنن، چون میگم عصر پیش از عصر ماهوارهای جاسوسی بوده. بنابراین میخوام بگم که با تمام احترامی که برای خلبانها دارم، این اشیایی که اینها دیدن ربطی به اون معنای سنتی بشقاب پرندهی که فکر کنید اینها رو موجودات فضایی ساختن نداره.
اما این امکان وجود داره که مخصوصا این تصادفاً پدیده هایی باشن که اونا رو دارن تست میکنن بدون اینکه خود خلبان ها خبر داشته باشن.
دقیقاً.
اینا منتظرن ببینن چه گزارشی از سوی خلبان ها در
میاد. دقیقاً آقای میبودی.
این احتمال هست. تشکر میکنم از توضیحات آگاهی دهنده شما. خب دکتر، یه جلسه بعد کجاست؟
آقای میبودی، ما جلسات هفتگی که در اورنج کاونتی داریم بسیار جلسات خوبی بوده در این ماه اخیری که درش هستیم. ماه جون که میشه خرداد و تیر ماهای ایرانی، اولین سخنرانمون خانم نگین راه بود که در مورد تشخیص خبرهای نادرست از درست بود یا چگونه پخش شدن شایعات بود، و در بار دوم هم یکی از خانمهای دیگر در مورد درماندگی آموخته شده صحبت کردن، یعنی learned helplessness، و بسیار اهمیت داره این برای جامعه ما در درون کشور به ویژه که چگونه یک نوع حس درماندگی helplessness، این که من کمکی ندارم، یاری ندارم، و یواش یواش این بخشی از فرهنگ جامعه میشه و اعتماد به نفسش رو ازش میگیرن داره، که این هم بسیار اهمیت داشت. هفته گذشته هم آقای دکتر دارا قهرمانی، نوروساینتیست متخصص علوم اعصاب در دانشگاه UCLA سخنرانی کردند که اون هم نشون میداد چگونه مسئله افسردگی و مسئله شادی در مغز ما شکل میگیره، و مسئله این که چقدر نوع تنفس گرفتن و تنفس گیری میتونه اثر بده برای این کاهش تنش‌های روانی و میتونه باعث بشه که این در واقع تست هایی که گرفته شده بود در دانشگاه هاروارد، استنفورد و UCLA چقدر مسئله نفسگیری میتونه تأثیر بذاره در کاهش افسردگی و افزایش حالت خوشحالی. بسیار جالب توجه بود، این از عجایب کارکرد مغز هست. و هفته دیگر هم یک سخنرانی داریم که در مورد آقای دکتر اکبری هستن، استاد اقتصاد، که در ارتباط با چالش‌های اقتصادی ایران صحبت خواهند کرد. بنابراین همونطور که گفتیم در این مجموعه اندیشگاه مهبانک ما تلاشمون ترویج و گسترش علمی اندیشی است، یعنی مستند اندیشی، یعنی تفکر نقادانه. و یک زمانی خب تنها سخنران این مجموعه من بودم، خوشحال هستم که متخصصین دارن علاقمند شدن که با مجموعه ما همکاری کنن و آگاهی های خودشون رو بدن. یکی از یاران البته همیشگی ما در اینجا آقای باید تشکر کنم ازشون، آقای دکتر حسام نوذری بودن که از روز نخست واقعا پشتیبان این اندیشگاه و اهدافش بودن و هنوز هم هستن خوشبختانه. چندین کنفرانس مشترک با دکتر نوذری انجام شده در مجموعه مهبانک و از این به بعد هم این مجموعه به کارهای خودش ادامه خواهد داد و امیدوار هستیم که با توجه به وضعیت بدی که الان داره در کشور به وجود میاد، چون آقای میبودی همین پریروز آقای آیت الله صبحانی یکی از آیات اعظام بسیار تاثیرگذار در ایران اعلام کردند که این داروینیسم هیچ همخوانی با آموزه‌های اسلامی نداره و باید هر چه ضعیف‌تر تدریس داروینیسم در کتاب‌های زیستشناسی مدارس متوقف بشه و حذف بشه. همون کاری که اردوغان در ترکیه در واقع چند سال پیش انجام داد با کمال تأسف. این است که در چه کار مجموعه مثل مجموعه‌های علمی مهبانک بسیار اهمیت پیدا میکنه که نذاره این جریان اطلاع رسانی صحیح علمی به ویژه به جامعه جوان ایرانی قطع بشه تا فردای ایران تأمین بشه، در واقع دست خوش این قرار نگیره که افراد خرافی در مسند قدرت قرار بگیرن چون که پیش از این قرار گرفتن و قرار میگیرن و باعث به بیراه رفتن و تلف شدن سرمایه های ملی در کشورمون و در اون منطقه بشه به طور کلی.
تشکر میکنم آقای دکتر علی نیری عزیز، یکی از فعالان اندیشکده مهبانک خانم نگین راقه. این برنامه هم که اینجا اجرا میشه به همت اوست، در واقع شونم مشوق اندیشکده هستن، هم از مدیرانش و هم ترتیب برنامه امروز دارن. خیلی ممنونم از نگین راقه،
سپاسگزارم از آقای میبولی.
تازه آگهی چاپ کردن در ایران، زدن در دیوار دنبال داروین میگردن، دنبال خودش
حالا حتما باید با دکتر نوذری هم در این مورد صحبت
کنیم. حتما تشکر میکنم،
سپاسگزارم.